ساعت 23، ساعت 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حوثی‌های یمن مراکز مهم عربستان و امارات را تهدید به حمله موشکی کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد به همه اماکن لازم در ایران دسترسی داشته است. و معاون اول رئیس جمهوری ایران خصوصی سازی را یکی از سیاست‌های قطعی نظام خواند. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. در پی مسدود کردن بندرها و فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حوثی‌های مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه این دو کشور را تهدید به حمله موشکی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر سیاسی شورشیان حوثی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی فرودگاه‌ها، بندرگاه‌ها، گذرگاه‌های مرزی و مناطق حائز اهمیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف مستقیم سلاح‌های آنها خواهند بود. در این بیانیه تأکید شده که حمله به عربستان و امارات حق قانونی این گروه است. امارات و عربستان سعودی در ائتلافی هستند که از سال 2015 سعی دارد با تضعیف شورشیان شیعه حوثی دولت یمن را به قدرت بازگرداند. بیانیه جدید دفتر سیاسی حوثی‌ها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ائتلاف یاد شده اعلام کرده تمامی مرزهای یمن را بسته است. بستن مرزهای یمن پس از آن رخ می‌دهد که نیروهای عربستانی شنبه گذشته موفق به دفع یک حمله موشکی حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض، پایتخت این کشور شدند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید نهاد تحت هدایتش تا امروز به همه اماکنی که لزوم به بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته است. آقای آمانو در گفتگویی با شماره روز سه‌شنبه نشریه فاینانشل تایمز و پیش از دیدار با نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، افزود که می‌خواهد سوء تفاهم‌های زیادی را که درباره توافق هسته‌ای وجود دارد روشن کند. او که به آمریکا سفر کرده، پیشتر در تابستان میزبان خانم هیلی در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در آن دیدار خانم هیلی بر موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی ایران تاکید کرده بود. یوکیو آمانو در این مصاحبه گفت بازرسان آژانس اگر بخواهند میتوانند از اماکن نظامی ایران نیز بازدید کنند و به گفته او نقش این گونه اماکن در نظارت بر برنامه اتمی ایران بزرگ نمایی شده است. مقام‌های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، اما مقامات حکومت ایران در پاسخ به این درخواست‌ها گفتند که اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با تأکید بر این موضوع که خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است، خواستار آن شد که با انجام آسیب‌شناسی موانع پیش‌روی آن مشخص شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری که او که در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سخن می‌گفت، افزود که ارزیابی عملکرد این شرکت‌های واگذار شده و مقیاس روند اداری این بنگاه‌ها پیش و پس از واگذاری نشان می‌دهد که آیا واگذاری‌ها موفق بودند یا خیر. پیش از این گزارش‌هایی در مورد بروز مشکلات اقتصادی گسترده‌ای برای شمار قابل توجهی از کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی در ایران منتشر شده است. معاون اول حسن روحانی همچنین اشاره کرد که از سال 1392 تا کنون هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشده است. در پی انتقادها از تلاش برای تشکیل سازمانی با عنوان سازمان نظام رسانه‌ای، سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در دفاعی تلویحی از این تلاش‌ها این سازمان را یکی از نهادها برای اجرایی کردن حقوق شهروندی توصیف کرد. دولت ایران در هفته نخست ماه جاری بررسی لایحه‌ای را با عنوان سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی آغاز کرده و موادی از آن را هم به تصویب رسانده که به اعتقاد برخی از حقوقدانان و اهل رسانه، آزادی را به طور کامل از روزنامه‌نگاران ایران خواهد گرفت. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان از صادق سبا خواهید بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما صدرالدین زاهد است. آقای زاهد بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر است که کارش را از کارگاه نمایش در تهران آغاز کرد و در دوران طلایی تئاتر ایران در دهه 40 و 50 شمسی به عنوان یک بازیگر برجسته در بیشتر کارهای تئاتری آن دوره نقش بازی می‌کرد. در ابتدای کار حرفه‌ایش بازی در نمایش اورگاست به کارگردانی پیتر بروک، کارگردان انگلیسی، در جشن هنر شیراز به گفته خودش مسیر زندگی او را تغییر داد. او پس از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرد و در آنجا پس از تحصیل در دانشگاه سوربن یک گروه تئاتری فرانسوی تشکیل داد و کار تئاتر را به زبان فرانسه ادامه داد. او در سالهای اخیر بار دیگر به تئاتر فارسی روی آورد و در نمایش زهره و منوچهر به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم که از اثر ایرج میرزا اقتباس شده بود بازی کرد. آقای زاهد به کارهای نمایشی صادق هدایت نیز بسیار علاقمند است و بعضی از آثار او را روی صحنه برده است. کار آخر او ترجمه نمایشنامه افسانه ببر از دایوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی، و کارگردانی و اجرای آن در شهرهای مختلف اروپا بوده است. آقای زاهد در پاریس زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای صدرالدین زاهد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز بهم بگید که کدوم 5 شخصیت رو می‌خواید دعوت کنید برای مهمونی شامتون؟
به عرض کنم خدمتتون که با تشکر از شما و با تشکر از برنامه‌ای که دارین تهیه می‌کنین و فرصتی که به من دادین، ترتیب دادن یک مهمانی، اونم مهمانی آزادی که هر کسی رو که من دلم بخواد به این مهمانی دعوت بکنم، قدری مشکل بود برای من، ولی به هر حال چون اجبار در این بود که 5 تا مهمان داشته باشم، شخصیت‌هایی رو که من انتخاب کردم، پیتر بروک هست، آقای صادق هدایت هست، نویسنده معروف ایتالیایی داریوفو هست، نویسنده عزیز ایرانی که من باهاشون چندین کار کردم، آقای بیژن مفید هست، و یک سینماگر به خصوص که من بسیار بسیار دوستش دارم به اسم فدریکو فلینی.
حتما بعداً برای ما توضیح میدید که علاقتون به اینا چی هست، ولی قبل از این که در مورد مهمونا صحبت بکنیم، من میخواستم بپرسم که حالا برای این مهمونی شام میخواید چه موسیقی پخش کنید؟ همه خوششون بیاد.
من این موسیقی رو در واقع به سلیقه آقای هدایت انتخاب کردم، به اسم لا شانسون دو سولوک، و یک اجرایی هست از خانم مریتا سولبرگ و این ترانه‌ای هست که صادق هدایت بسیار بسیار دوست داشت و گویا که با سوت می‌زده.
در مورد مهمونا صحبت میکنیم. مهمون اولتون گفتید پیتر بروکه که من شنیدم قبلا هم شما گفتید که مسیر زندگی شما را پیتر بروک تغییر داد. پیتر بروک رو چه علاقه بهش دادید و چطوری زندگی شما را تغییر داد؟
در ایام جوانی در دهه 40، فکر میکنم که 1350 بود، که آگهی دادن که آقایی به اسم پیتر بروک اومده بود و تصمیم داشت که کاری بکنه برای جشن هنر. من هم در اون موقع بیرودرواسی شناخت خیلی زیادی از آقای بروک نداشتم، ولی ملبس با شوق و ذوق رفتیم و از همون موقع اولین جلسه‌ای که ما در انجمن ایران و آمریکا ایشون رو ملاقات کردم، به نظرم رسید که نوع تئاتری رو داره معرفی میکنه که مبنایش بر خلاقیت بازیگره. ایشون کاری کردن به اسم اورگاس که حتما معرفی حضورتون هست.
بله.
قسمت اول در مقبره اردشیر در تخت جمشید اجرا میشد که از غروب آفتاب شروع میشد و به سیاهی ختم میشد و قسمت دوم که در نقش رستم بازی میشد حدود 4 صبح شروع میشد و بعد هم با طلوع آفتاب ختم میشد. این نمایش و نحوه کاری که بروک انجام داد آنچنان من رو شیفته تئاتر کرد که در واقع باعث شد که نوعی از تئاتر رو تجربه کنم که بعد از اون هرگز نتونستم اون نوع تئاتر رو ترک بکنم.
حالا علاوه بر کارش اگه مهمونی شما بیاد آدم سرحال و خوشبرخوردی هم هست آقای پیتر بروک؟
من فکر میکنم که بروک یه جنبه خیلی خیلی به خصوصی داشت و این بود که کاری که میکرد جدا از زندگی نبود. در نتیجه من فکر کردم که اگر که اون رو به این مهمانی شام دعوت بکنم این برخورد بروک باعث میشه که هم جنبه روشنفکرانه یه به اصطلاح شب ما پر باشه و همین که این جنبه از اون مهمانی و حضور مهمانان و اون زندگی که در اون شب در جریان خواهد بود جدا نخواهد بود و زنده خواهد بود.
مهمان دوم شما صادق هدایت، اگه ممکنه در مورد صادق هدایت برای ما بگید که علاقه شما به آقای هدایت چی هست؟
هدایت رو من به دلایل دیگه ای دوست دارم. به دلیل اینکه هدایت شاید تنها کسی بود که ما اگر اون رو با دقت بسیار میخوندیم و حرفایی رو که اون میزد آویزه گوش میکردیم هرگز این اتفاقی رو که الان شاهدش هستیم در ایران اتفاق نمی افتاد و ما این چنین دچار این بلیه که به اسم مذهب در مملکت ما اتفاق افتاده. یک چیز رو توضیح بدم و اون این است که صادق هدایت آدم به اعتقاد من آدم بیدینی نبود، آدم لا مذهبی نبود. اون چه که صادق هدایت از اون خردگیری میکرد خرافات مذهبی بود. این چیزی بود که هدایت علیه اون همیشه نوشت در داستانهاش. علاوه بر این من اون چیزی که هدایت به شدت جلبم میکنه این گوناگونی نوشته های هدایته، این که در تمام زمینه ها این طب آزمایی کرده و در تمام زمینه ها به نظر من موفق بوده. جنبه دیگه ای که از هدایت من خیلی دوست دارم رابطه بین صادق هدایت و تئاتر و یکی از دلایل برای من این است که هدایت زبان ساده ای داره که این زبان ساده بلافاصله قابل فهمه. دیالوگ هایی رو که می نویسه دیالوگ های زنده ای هست که بلافاصله به دل می نشینه برای که از دل بیرون اومده و این دل نشینی باعث شده که تئاتری ها از جمله خود من که 3 بار روی 3 تا کار هدایت کار کردم، یکی به فارسی بود به اسم زنده به گور و 2 تا هم به زبان فرانسه، به رأی العین می دیدم که تماشاچی جذب نحوه بیان داستانی هدایت میشه.
بله.
برای همینم هدایت رو دعوت کردم به این شب، فکر کردم که میتونه با داستانگویی خودش و با زبان تهرامیز خودش مهمانان من رو یک شب خوبی براشون فراهم کنه.
حالا در مورد مهمان سوم شما صحبت میکنیم، داریوفو که نمایشنامه نویس ایتالیاییه دیگه، درسته؟
من داریوفو رو به دلایل خیلی زیادی دوست دارم. دلیل اولش باز همین جنبه این است که یک مرد تئاتره. تئاترش خیلی از اون چه که ما در تئاتر ایرانی داریم جدا نیست. نمایش های داریوفو نمایش هایی هست که باز از یک سادگی برخورداره. داریوفو تماشاچی ها رو دوربر خودش می نشونه، برای اونها داستان تعریف میکنه و با این داستانگویی اونها رو از حدود و مرز طبیعی و حالت واقعی خودشون به جاهای دورتری میبره. یکی از خاصیت‌های بزرگ داریوفو این است که در این حال که داستان تعریف میکنه به اصطلاح تعهد اجتماعی و تعهد مردمیش رو هرگز فراموش نمی کنه. همونطوری که ما توی نمایش های روحوزیمون این حالت پیداست. برای همینم خود من وقتی که مثلا نمایش افسانه ببر رو به فرانسه خوندم، من این چیزی که به نظرم رسید این بود که این نمایش چقدر به سبک داستان سرایی و افسانه پردازی که ما در ایران داریم نزدیکه. من داریوفو رو به خاطر زبان فصیح و شیرینش، به خاطر اینکه نوع تئاترش، گفتم یه نوع تئاتری هست که تماشاچی ها دور و بر روی زمین میشینن و این شروع میکنه به حرف زدن، ضمن اینکه داستانشو و شخصیت ها یا پرسوناژ هاش رو معرفی میکنه، گاهگاهی متن داستان رو قطع میکنه و تفسیرهای زمانه خودش رو اون وسط جا میده. یعنی تئاتر زنده‌ای رو ایجاد میکنه که در ارتباط تنگاتنگ با تماشاچیه. در نتیجه من فکر کردم برای یک چنین شبی داریوفو هم میتونه برای ما قصه ای رو تعریف بکنه، داستانی رو تعریف بکنه و جا به جا اون رو وصل بکنه به شبی که در اون حضور پیتر بروک و صادق هدایت و فلینی و بیژن مفید را ما در اون شب داریم.
حالا میریم در مورد مهمان چهارم شما صحبت میکنیم، آقای بیژن مفید که از نمایشنامه‌نویسان بزرگ ایرانه.
بیژن رو من به دلایل شخصی که با ایشون چندین کار کردم خیلی دوست دارم. من ایشون رو با نمایش شهر قصه که معرف حضور همگی هست شناختم. من بیژن مفید رو به خاطر این جنبه مردمیش، این که از حکایات ایرانی، از سنت ایرانی، از آوازهای ایرانی، از فرهنگ ایرانی تئاترش مایه می گرفت و دوست داشت تئاتری را عرضه بکنه که من فکر می کردم که اگر که فرصت باقی بود و بیژن بیشتر می تونست جلوتر بره، می تونست واقعا پایه اساسی باشه برای تئاتر مردمی ایران، تئاتری که در یه رابطه تنگاتنگ با تماشاچی قرار بگیره، تماشاچی رو ضمن این که سرگرم میکنه به اصطلاح در جریان اموری که دور برش قرار گرفته قرار بده.
شخصیت های شهر قصه همین کار میکنن دیگه، نیست مگه از روباه بگیر تا دیگران، شخصیت های معمولی جامعه هستن که اونجا نقش دارم بازی میکنم.
دقیقا من با نظر شما موافقم، ضمن این که ما یه داستان، یک روایت به اصطلاح افسانه‌ای رو داریم میشنویم، در این حال لایه های زندگی روزمره رو در طول نمایش میتونیم حدس بزنیم و میتونیم بفهمیم. یعنی یه نوع قصه‌گویی که به اصطلاح مستقیم بیان سیاسی نداره ولی غیر مستقیم حرفش رو به ما القا میکنه، بیشتر در یاد ما میمونه. مثل حکایت های سعدی هست، بسیاری از روش های قصه گویی در زبان فارسی.
من فکر کنم شهر قصه شاید بشه گفت واقعا یکی از معروف ترین یا محبوب ترین نمایشی بود که در ایران شاید اجرا شده باشه.
بدون شک شهر قصه اثری هست که نه تنها بیشترین اجرا رو از نظر صحنه‌ای داشت، بلکه نوار این شهر قصه بارها و بارها به صورت‌های مختلف در اومده، و من مطمئنم که بیژن حتما میتونه برای این مهمانی یک شب موسیقیایی بسیار شیرین و دلنشینی رو ایجاد بکنه که هم برای بروک که شناختی از ایران داره و ایران رو دوست داره میتونه جالب باشه و هم برای هدایت که عمیقا از هر ایرانی به نظر من ایرانی تره که میتونه برخورد با بیژن یک شب خارق العاده ایجاد بکنه.
به مهمان پنجم شما فدریکو فلینی که یکی سینماگره و خلاف چهارتای دیگه که نویسنده و اهل نمایش بودند.
فلینی رو من به خاطر پرده‌دری که در زندگیش داشته و به خاطر ذوق سرشاری که این آدم داشته خیلی دوست داشتم و به خصوص برای این فلینی رو دعوت کردم که میتونه یه آدمی باشه که نحوه داستانگوییش و نحوه تفکرش فراتر از تخیل ما میره. فلینی آدمی هست برای من که اولین بار که فیلمهای او رو دیدم برای من یه آدمی بود که فراتر از تخیل من میره و این فراتر رفتن از تخیل همیشه برای من شوق‌انگیز بود، یعنی یک جایی بود که منو به رویا می برد، به وهم می برد. و فلینی رو به این خاطر دعوت کردم که فکر کردم که فلینی تنها کسی هست که میتونه یک شب وهم‌انگیز برای ما درست بکنه.
چه فیلماش؟
دلم میخواست که اون شب نه تنها بیاشامیم بلکه یک به اصطلاح بداه سرایی با این شخصیت ها در اون مهمانی داشته باشیم و وظیفه اون رو به عهده فلینی گذاشتم که اون داستان بافی بکنه، اون این شخصیت ها رو تعیین بکنه، اون این شخصیت ها لباسی رو که دلش میخواد و موقعیتی رو که دلش میخواد بده. تمام فیلم هاش به نظر من یک جنبه ای داره که برای تخیل میره و این برای تخیل رفتن همیشه من رو به رویا میبره. فکر کردم که فلینی میتونه یک شب رویایی برای ما درست بکنه.
خب آقای زاهد، در این شب رویایی که فلینی میخواد برای شما درست بکنه و موسیقی لشانسون دو سولویک گوش میدید با صدای زیبای ماریتا سولبرگ، شما چه غذایی میخواییم بدین که با این میز جور در بیاد، با این مهمان ها و این موسیقی؟
من اولا به شما بگم من شیرازی هستم. خب چون شیرازی هستم طبیعتا تمام خاطرات کودکی من از شهر شیراز و از حافظ و سعدی و غذاهای شیرازی و گلهای شیراز و باغهای شیراز میاد.
بله.
غذایی رو که انتخاب کردم یک وجه خیلی نزدیکی با این موقعیت شیراز داره. این غذا کلم پلو ترش شیرازیه. همونطوری که میدونید این کلم پلو کلمش یک کلمه قمریه، اون رو با آب نارنج میپزن، برنجش با زعفران و تلخون و سبزیجات شیراز ترکیب شده، یعنی یک رنگی پیدا میکنه که هم خوشاینده و هم بوی رو در هوا میپراکنه که بوی تلخون و بوی سبزیجات شیرازه و هم طعم خوشمزه‌ای داره و همین که البته با اجازه صادق هدایت که گوشتخوار نبود امکان جدا کردن اون کوفته قلقلی های کوچولویی که شیرازی ها درست میکنن که البته در نحوه به اصطلاح آشپزی من یک کمی اون کوفته قلقلی ها بزرگتره، در نتیجه ما امکان داریم که اون کوفته قلقلی رو که با گوشت کوبیده درست شده و در کنارش بچینیم و ادای احترامی بکنیم به هدایت که گوشت خوار نبود، که هدایت بتونه فقط از اون برنج و سبزیجات استفاده بکنه و همین که به هر حال ظاهر قشنگی داره و همونطوری که گفتم بوی فوق‌العاده‌ای
مثل فیلم های فلینی میمونه این غذای شما. خیلی 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 رنگ به رنگ و رویایی و بوی خوش و
دقیقاً یعنی تصویری که من از کلم پلو ترش شیرازی دارم تصویر بسیار بسیار قشنگیه، برای که این تصویر کودکی منه.
آقای زاهد، حالا بر سر میز شام چه خبره؟
اولین کاری که خواهم کرد این است که از بیژن خواهم خواست که ترانه‌های قشنگ خودش رو مقدمه این شب خوب ما بکنه، از جمله دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری. البته با صدای بیژن به مراتب از این چیزی که بنده خوندم.
نه شما بعد نخوندید، شما بعد نخوندید. پس از بیژن میخواییم که این ترانه را بخونه برای جمع شما. شما فکر میکنید صادق هدایت موقعی که بیژن مفید میبینه از اون نقش روباهه در شرقصه خوشش بیاد؟
اشاره خیلی خوبی کردین. روباهه مکار یکی از شخصیت‌هایی است که شاید در داستان‌های هدایت را هم نقشی از اون ببینیم، نقشی که در قصه‌های هدایت به صورت‌های مختلف اومده و اون نقش ملاهای مکار هیله‌گری است که به انواع و اقسام مختلف سعی می‌کنند با اوراد و وردهای خودشون مردم رو بفریبند. این جنبه روباه نمایش شهر قصه بیشک میتونه مورد توجه هدایت
بنابراین. حالا دیگه چه خبر در مهمانی شام شما؟
در مهمانی ما بدون شک اون چه که خیلی در اون شب اهمیت پیدا خواهد کرد حضور بروکه و اینکه خاطراتی که از ایران داره به میهمانان ما بگه که من بودم که در اونجا با حضور خودم باعث شدم که چهره ای از فرهنگ ایران و تمدن ایران رو به دنیا بشناسونم و هنوز که هنوزه این واقعه به صورت بزرگترین واقعه تئاتری دنیا نام برده میشه. مطمئنم که بروک این خاطره رو از اون اتفاق به خصوص در تخت جمشید در مقبره اردشیر تعریف خواهد کرد و این به خصوص برای آدمی مثل صادق هدایت که علاقه بسیار زیادی به تمدن پیش از اسلام ایران داشت میتونه خیلی خوشایند باشه. من مطمئنم که گفتگوی صمیمانه و صادقانه‌ای بین هدایت و بروک در اون شب اتفاق خواهد افتاد.
آقای زاهد، میشه من از شما خواهش کنم یک درخواستم از طرف من از مهموناتون بکنید؟ با آقای فلینی بگید این بوفکور صادق هدایت رو یه فیلمی درست کنه و شما هم درش نقش راوی رو بازی کنید.
عجب پیشنهاد فوق‌العاده‌ای دادید. من حتما این کار رو خواهم کرد به یک دلیل به خصوص، به خاطر اینکه بوفکور هدایت تا به حال همونطوری که شما میدونید چندین فیلم ازش درست شده، هیچ کس نتونسته به طور واقعی این وهم هدایت رو به تصویر بکشه.
دقیقاً.
و من مطمئنم که فلینی شاید تنها کسی باشه که میتونه با سینماش اون رو به تصویر بکشونه و اون دنیای وهمناک هدایت رو. یکی از گفتگوهای بزرگ اون شب من فکر میکنم بین فلینی و هدایت اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. من فکر کنم شب بسیار خوبی خواهی داشت با این مهمونا و بحثایی که بینشون هست، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای صدرالدین زاهد، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که اون چی که گفت شد بتونه مفید فایده باشه و شب خوبی برای دوستان عزیز فراهم شده باشه.
دارم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.